أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بخصوص روانشناسی های رائج از قدیم، دوره های مختلفی رو مطرح کردن، الگوهای گوناگونی رو تقسیم بندی گفتند تا نه دوره رو هم بیان کردن، اما ما ده نکته رو مقدمتا عرض کردیم. یکی از اونها این بود که بین ادوار اجتهاد و فقه و اصول خلط میشه، در حالی که اینها باید در طول هم شمرده بشن و هر کدام بر دیگری دست کم یه دوره مقدمن، و از دیگر سو نقاط جهش و فروش این ادوار چندان قابل تفکیک و تعیین نیست. آنچنان که بسا بشود گفت که ما یه دوره و یک روش محدث فقیهان رو داریم که با نیمه دوم حیات علمی شیخ طوسی پایان پیدا میکنه، و یک روش در مقابل اینها روش متکلم فقیهان که گرایش کلامی دارن و به همون هم متکلمن هم به همون شیوهی که در کلام ما از همه منابع و ابزارها برای تبیین و احیانا دفاع از عقاید استفاده میکنیم، در فقه هم همین توسعه رخ میده. این دو شیوه کاملا با هم متمایزن که شیوه محدث فقیهان با ظهور اخبارگری به نحوی احیا شد و در حدود دو قرن از نشاط و رونق و رواج برخوردار بود. بعد از ظهور استاد الکل وحید بهوانی، در واقع به نحوی اون روش دوم، روش متکلم فقیهان، احیا شد و غلبه کرد بر اخبارگری. این دو دوره کاملا قابل تمایز و تفکیکند، دو روش، در حالی که فاصله بین آغاز و سرآغاز روش متکلم فقیهان با کنونه این روش روزگار ما آنچنان تفاوت و فاصله‌ای داره که می شود گفت که فاصله بین آغاز و آغاز این روش و دوره و اکنون این روش و دوره فاصله فاحش و تفاوت بیانی داره، در حد تفاوت و فاصله بین دو روش. در طول این مدت حدود 900 سال بزرگانی آمدند و ابتکاراتی به کار بستند در مقام رجوع به منابع، در مقام سایر عناصر رکنی روش که ما گفتیم به هر حال روش رجوع به منابع رو میطلبه، مبتنی بر اصولی است، ابزارها و یعنی قواعد و ضوابطی رو به کار میبنده، از اسلوبهایی استفاده میکنه، دارای رویکردهایی است. این عناصر در مجموع یک روش تشکیل میدن. در این جور عناصر تحولات و تغییراتی آنچنان رخ داده که میشود گفت که در این دو نقطه از یک روش یا یک دوره به تعبیری فاصله مثل فاصله دو روش شده. از انباشت ابتکارات و تجارب این ادوار از نیمه دوم حیات شیخ طوسی تا معاصرین ما انقدر ابتکارات و ابداعات در حوزه روش شناسی زیاد شده که گویی اصلا روش کنونی اجتهاد که رایج است یه روش است و روش تأسیسی شیخ طوسی و بیشتر از ایشون البته به یه معنا بنیاد این روش نهاده شده بوده با شیخ مفید سید مرتضی و بعضی از معاصرین این دو بزرگوار. به هر حال فاصله اینقدر زیاده بین این مقطع که ما در اون زیست میکنیم و مقطعی که شیخ طوسی بنا نهاد این روش و شیوه. با این همه خب این ادوار مطرح شده. ما بخوایم مجموعه این دوره رو یا جریان این روش رو در این دوری تاریخی که از اواخر از نیمه دوم قرن پنجم آغاز میشه الی یومنا هذا کل اینها رو بررسی کنیم خیلی زمان خواهد بود. من امروز به طور فشرده بعضی مختصات کار شیخ طوسی رو عرض میکنم و سعی میکنیم تا یک جلسه و حد اکثر دو جلسه ابتکارات دیگر سولیان رو هم در حوزه روانشناسی عرض بکنیم و از این مبحث عبور کنیم. عرض کردم جلسه پیش که مبحث روانشناسی در فلسفه اصول استطاعت بحث در حد یک جلد کتاب رو داره اصلا، چون انقدر بزرگان ما بعد از شیخ طوسی آمدند و ابتکاراتی به کار بستند و تمایزی با پیش از خیش و پس از خود بر جای گذاشتند که به تنهایی جای بحث مستقل داره، ولی خیلی به طول خواهد انجام میده اگر بخوایم همه بزرگان صاحب ابتکار رو و مؤسسان رو در حقیقت در این سلسله بحث ها مرور کنیم. در روش شناسی و محدث فقیهان در حوزه منابع حصر ادله بر در اخبار و نتیجتا تولید فقه معصور غالب بود و در این حال شیخ مفید و سید مرتضی حجیت خبر واحد رو هم زیر سوال برده بودن. از این جهت البته کمابیش دست فقیهان از کاربرد افراطی اخبار کوتاه شده بود، چون خبر واحد حجت قلمداد نمیشد. یکی از کارهایی که اساسی که شیخ طوسی انجام داد اثبات و حجیت خبر واحد موثق و این کار بسیار در بست فقه شیعه تأثیر گذار، چنان که اجماع هم هرچند باطنن و ماهیتن یک طریق است، خود منبع نیست و راهی است برای کشف سنت. از این دوره بست پیدا کرد، گفتیم در کتاب الخلاف شیخ این امکان و احیانا کما بیش مثل منبع و با لحن منبع انگاری اجماع به کار رفت و در کمتر فرع فقهی در الخلاف با این عبارت روبرو میشویم که دلیل نا اجماع الفرقه. و از اون زمان با مبنایی که شیخ طوسی برای اجماع تبیین کرد و اون عبارت از این بود که اجماع رو مبتنی کرد بر قاعده لطف کلامی، بر یک قاعده کلامی که اگر همه فقیهان به خطا بروند بر معصوم یا از معصوم واجب است که جلوی این خطا رو بگیره و نتیجتا به نحوی خرق اجماع بکنه، اجماع در خطا رو معصوم رضا نده و این در واقع قاعده لطفه. بر این اساس اجماع مبنای جدی کلامی شیعی یافت و عملا در مقام کاربرد هم شیخ با اشرافی که بر آراء فقهای شیعه آن زمان داشت و با اطلاعی که از آراء فقهای عامی تا اون موقع در کف اون بزرگوار بود، هر جا که مسئله و یک فرعی اجماعی بود ادعای اجماع رو به عنوان یک دلیل، اجماع رو به مثابه یک دلیل و چیزی در حد یک منبع در عرض کتاب و سنت به کار بست، روی آوری به تمسک به آیات و کتاب باز از شیوه های شیخ بود. در حال ایشون اولین تفسیر فنی علمی شیعه رو نگاشت و بیان شیخ در واقع تنها نگارش یک تفسیر نبود، بلکه به نحوی قاعده مندسازی تمسک به آیات بود که در فقه هم وارد شد و به کار برده شد در عرض اخبار که بعدها آرام آرام کتاب در صدر نشین شد در مقام تمسک. اول از استدلالات قرآنی فقها آغاز کردند، سپس سراغ سنت و اخبار رفتن، پس از آن به سراغ گاه اجماع و در پایان به عقل تمسک میکردن. توسعه کاربرد عقل در استنباط هم باز به نحوی در همین مقطع صورت بست. نتیجه مطلب این شد که در دور قبل و یا نحوی محصول روش پیشین، روش محدث فقیهان، حاصلش فقه نقلی بود که شیخ فقه رو از حالت نقلی به نقلی عقلی بدل کرد. رفته رفته البته در یک مقطعی از کردیم در یک دوره حدود 200 سالی بعد از محقق اردبیلی، فقه قریب شد به عقلی عقلی و در تمسک به روایات بسیار سختگیری میشد و احتیاط میشد. در همین دوره بود که نزاع علمی جدی بین فقها و اصولیون امامی و عامی بر سر حجیت بعضی از ادله یا حتی احیانا منابع که کاربرد اونها در فقه عامی رایج بود بالا گرفت و اصولیون شیعه در این نزاع علمی پیروز و فاتح از آب در آمدن. مباحث پیرامون قیاس و استحسان و سد ذرایع و امثال اینها که ابزارهای استنباط یا حتی چونان منابع استنباط در فقه اهل سنت به کار می رفت و در وهله اول شیخ مفید، سپس سید مرتضی و پس از او، پس از آن دو بزرگوار شیخ طوسی، به مقابله عالمانه و استدلالی با این دیدگاه های رائج در بین اهل سنت پرداختند و قیاس رو، استحسان رو، صرف ذرایع و امثال اینها رو ابطال کردن. در خصوص اصول استنباط، توجه جدی و خاصی به مباحث کلامی باعث شد این بحث رو سابقا مورد اشاره قرار دادیم و ازش عبور میکنیم. در باب ابزارها، که ابزارها رو ما به قواعد و ضوابط استنباط اطلاق کردیم. قواعد رو عبارت دونستیم از اون عناصری که روش ها رو، در واقع قضایایی که چونان اصول در مقام استنباط به کار میرن، و ضوابط رو عبارت از اون چارچوب هایی دانستیم که شروط و شرایط کاربرد قواعد رو تعمین میکنن. و پاره قواعد اصولیه و گاه قواعد فقهیه، بعضی قواعد درایی، اینها در این دوره بست و توسعه یافت و کتب اصولی مستقل نگارش شد و ضوابطی که میبایست رعایت میشد و خصوصا در حوزه مربوط به سند اخبار که به شدت نیاز به رجال بود، در همین دوره کارهای اساسی انجام گرفت. به هر حال شیخ طوسی از بزرگترین رجالیون تاریخ شیعه قلمداد میشه و کتابهای رجالی و درایه‌ای ایشون عمدتا تأسیسی است، چون تا اون زمان احیانا نزاع بر سر حجیت و عدم حجیت خبر واحد هم طبقه‌بندی روایات کمتر رایج بود و در کتب دور اول حیات علمی پربرکت شیخ هم کتاب های مثل تحسیب احکام رو که ملاحظه میکنیم، برحال یک بیانی از شیخ مفید نقل میکنه همواره در سرآغاز باب در حد یک سطر، و گاه اگر بیان شیخ مفصل تره میگه الی آخر الباب، بعد دیگه زیرش همجوری به ترتیب احادیث میاد که یدلو علی، مثلا یک منقل مروا کذا، یک دو سه چهار، همطوری به اصطلاح احادیث پشت هم قرار میگیره. و این طبقه بندی بین اخبار که اخبار به معتبر و غیر معتبر به اصطلاح تقسیم بشه، و بعد از شیخ بعدها به چهار قسم اخبار تقسیم بشود و گاهی حتی ریزتر از این، به تدریج به اصطلاح پیدا شد و توسعه پیدا کرد. ابزارهای از این قبیل در دوره شیخ تولید شد یا تعریف شد یا تنقیح شد، ولی در ادوار بعدی دقیق و دقیق تر شد و بعضی احیانا قواعد وضع شد توسط بعضی بزرگان و حتی معاصرین و امثال محقق بروجردی که در حوزه رجال و درایه آراء خاص و بدیعی رو مطرح کرد یا بعضی آراء شاذ رو تقویت کرد و به کار بست. یکی از روش های شیخ طوسی، یعنی یکی از رفتارهای علمی شیخ طوسی، اینه که اکتفا به بیان انتزاعی قواعد و ضوابط نکرد. هر اون چه رو اون بزرگوار در مقام نظر اثبات میکرد در مقام عمل به کار میبرد، ولذا کتابهایی مثل مثلا موضوعه ارزشمند مبسوط رو شیخ برای آزمودن و به کار بستن قواعد و ضوابطی که وضع میکرد یا تقویت میکرد نوشت، علاوه بر این که قرارش از نگارش مبسوط پاسخ به این شبهه فقهای عامه بود که شیعه فقه استدلالی نداره، شیعه فقهش فقیره، فروعش فقه شیعی محدوده، و مبسوط رو نوشت که یه دوره فقهی بسیار گسترده است تا نشون بده که فقه تفریعی و استدلالی و پرفروع شیعه چگونه است و قدرت در واقع روش استنباطی و فقه شیعه رو خواست نشون بده در کتاب و در این کار هم خوب طبعا موفق. اضافه کرد بر همین نکته شیخ مسئله مطالعات تطبیقی رو که فقه رو بینامذاهبی کرد، امثال شیخ مفید و سید مرتضی البته با نگارش الاعلام و الانتصار و الناصریات این روکرد رو در مطالعه فقه بنا کرده بودن و شیخ با نگارش الخلاف که یک در روزگار خودش کار بسیار برجسته و سرآمد انگاشته می شد و هنوز هم همچنان حکایت از قوت فکری و قدرت فقهی و تسلط شیخ بر هم آراء خودی امامیه و هم بر آراء عامه داره، چرا که این همه ادعای اجماع هرچند در موارد نادری احیانا این اجماع ها وقتی دقت میشه ممکنه به نحوی نقضی و خرقی بر اجماعات ادعای شیخ انسان پیدا کنه، اما این اونقدر قابل توجه و اعتنا نیست که بگیم اجماعات شیخ مخدوشه و در علمیت و تسلط و قدرت شیخ رخنه ایجاد نمی کنه. واقعا این که بر همه آرا در اون زمان اینقدر مسلط باشه، هم بر آراء فقهای خودمون هم بر آراء فقهای اهل سنت، که این همه ادعای اجماع کنه و اینجور تطبیقی سراسر ابواب فقه رو بحث کنه، این به اصطلاح فوق العاده است. در اسلوب ها هم کارهای خوبی رو شیخ انجام داد. یکی از برجسته‌ترین کارهایشون گذر از دلالت تطابقی نصوص به دلالت تضمنی و التزامی است. در دوره دوم حیات شیخ این اتفاق افتاد. در کتب فقهی محدث فقیهان غالبا بر همون ظواهر نصوص روایی و به حد تمسک به دلالت تطابقی و مطابقی روایات بسنده می شود، اما دلالات تضمنی و دلالات التزامی چندان مورد توجه نبود، مداقه هایی که بتوان دلالت تضمنی و التزامی رو بیرون کشید. تمسک به نص و ظاهر در حد استفاده از دلالت تطابقی کار چندان دشواری نیست. در بعضی از مواقع شاید مصداق اجتهاد هم قلمداد نشود. اما اینکه ما به دلالت تضمنی و التزامی روی آور بشیم و تمسک کنیم و اتکا کنیم، این مسئله بسیار مسئله مهمی است که شیخ بر آن اصرار ورزید و بعدها تدریجا توسعه پیدا کرد. دقت هایی که در فهم روایات در طول تاریخ تجربه شد و امروز رایج بعضی از بزرگان با این شیوه به استنباط می پردازند، اینها همه ارث شیخ طوسی است. در خصوص فرایند های استنباط هم کمابیش می شود گفت که اون مجموعه شیش فرایندی رو که در یه مقطعی بحث کردیم در آثار شیخ وجود داشته و رایج بود. هیچ یک از اون فرایندها مورد غفلت نبود از نظر شیخ طوسی. این اجمالی از در واقع تبیین ابعاد و اضلاع روش به اصطلاح شیخ طوسی در مقام اجتهاد و احیانا مبانی و قواعد و مبانی اصولی ایشون در نظر و عمل. بعضی از مباحث رو در کلسات و گذشته عرض کردیم که حدود 10 مقدمه 10 بند در سرآغاز همین مسئله روانشناسی بود که به اجمال البته عرض شد. بعضی از اینها رو من یک بازنگری میکردم، دوباره میدیدم که حق اینه که پاره از اینها رو خیلی مفصولتر انسان وارد شه. مثل همین نکته که عرض شد که به هر حال نقطه جوش و اون سکوی جهش و پرش از یک و جدا شدن از یک دوره و یا فاصله گرفتن از یک دوره و ورود در یک دوره دیگری و روش دیگری کجاست، چیست. ما یه معیاری دادیم و اون این که چون وقتی آمدیم تعریف کردیم روش رو، گفتیم روش از مؤلفه و عناصری تشکیل میشه. از صد که نوعاً روش تحقیق متشکل است از مجموعه ای از اصول، ابزارها که همون قواعد و ضوابطن، روکردها، این که به نحوه مثلا تطبیقی بریم مطالعه کنیم و یا به نحوه تاریخی و پیشین کاوانه وارد شیم، امثال اینها. اسلوبها، این که ما همون قواعد و ضوابط موجود رو میتوانیم به اشکال و اسالیب مختلف به کار ببندیم. و فرایندها، اون سیر و مسیری که در مقام استدلال طی می‌کنیم و مراحلی که و حلقاتی که سپری می‌کنیم در مقام استدلال. این مجموعه با هم یک روش رو تشکیل میده و ابزارها رو هم به دو قسم، دو نوع به اصطلاح تقسیم کردیم: قضایایی که به مثابه مقدمات قیاس علمی، رهنمون به معدا و مقصود است که در فرایند به کار میره، اینا رو میگیم قواعد. شروط و شرایط و باید و نباید هایی که لازم و رعایه است و التزام به اونا مقتضای منتج شدن قیاسات استدلالی است. و عملا اگر ما این ضوابط رو و شروط و شرایط رو محقق بکنیم، فراهم بکنیم، موانع فهم و احیانا آفات فهم درست از میان برداشته میشه. خب این بحث خیلی مهمی است. یکی از مشکلاتی که پیش روی تقسیمات و روانشناسی هاست و در بحث دوره‌بندی فقه، دوره‌بندی اجتهاد، دوره‌بندی اصول مطرح میشه، خلط بین عناوین فقه، اجتهاد، فقه و اصول که گفتیم با هم تفاوت دارن، و یا خلط بین روش، سبک و روکرد. اگر این بحثی که عرض میکنیم ما که یک ملاک دادیم، اولا تعریف و اجزایش رو مشخص کردیم و تحول رو عبارت دونستیم از در واقع اتفاق چشمگیر و تفاوت فاحشی که در خصوص عناصر شیشگانی روش اتفاق میفته، و با این ملاک بگیم دوره عوض شد، با این ملاک بگیم روش دیگر شد، این بحث بسیار مهمی است. ممکنه ما این بحث رو یه مقداری مثلا توسعه بدیم، ولی سعی ما بر این خواهد بود که بناهایی رو که شیخ بنا کرد رو عرض کردیم. بعد از او بیشتر به مرور به عناصر برجسته‌ای که در خصوص روش در دوره‌های مختلف مطرح شده، بزرگانی یا مکاتبی اونها رو ابداع یا اعمال کردن و بیان اینها، و در خصوص پیشنهادهای معاصرین که فی الجمله ما 10 تا پیشنهاد رو ثبت کردیم، یکی دو مورد برجسته است و منتهی به پیدایش روش مستقل میشه رو ممکنه بررسی کنیم و سرانجام اون روشی رو که خود ما بر اساس نظریه ابتناع پیشنهاد بکنیم رو توضیح بدیم. به این ترتیب ما مبحث روش‌شناسی رو جمع کنیم. اگر نه خیلی بحث طولانی میشه و کم کم یه سال میشه راجع به روش اصول بحث کرد. مطلبی که در آغاز ما تصور میکردیم چون کار کم شده یا به حدی در مقوله روش به صورت علمی و روشمند کار کم شده که گویی کار نشده، برغم این تأملاتی که خود بنده داشتم به مراجعاتی که به بعضی از منابع که به نحو جانبی و تلویحی به این مسائل پرداختن داشتم، دیدم خیلی جای بحث داره و بحث بسیار مهمی هم هست، ولی اقتضای بحث ما البته بیش از این دیگه نیست و ما همین مقدار ممکنه اکتفا کنیم و بحث رو ببندیم که بتونیم تا قبل از دید هم یه بحث دیگر رو به یک نقطهی برسونیم لاقل آغاز کرده باشیم. و بنابراین است که تا پایان امسال بعد از بحث روش شناسی دو مبحث دیگر رو هم جلو ببریم که در واقع بحث هفتم که روش شناسی است، بحث هشتم نهم رو هم طی کنیم که بلکه سال آتی با بتونیم گرچه دو مبحث دیگه هم از مجموعه مباحث فرا علمی باقی میمونه، بتونیم وارد مباحث فرا مسئله بشیم که یه مقدار به متن اصول نزدیک میشیم و درگیر میشیم. ان شاء الله. صلی الله علیه و آله.